الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. مقدمتان فرا رسیدن ماه مبارک رجب را تبریک عرض می کنم. امیدوارم که اون چه که خداوند برای اولیاش در این ماه مقرر فرموده است از ما دریغ ندارد. ماه رجب ماه یگانه شدن با حق است و روزه و دعا در این ماه انسان رو به اون چیزهایی که بسیار نیازمند است و نمیرسد میرسانه. بنده حالا نمیخوام مفصلا عرض کنم، هم قبلا مصدق عزیزان شدم راجع به ماه رجب مفصل، هم که بزرگان ما حرف هایی که به درد ما می خورد زدن، همون حد اقلش همون است که در کتاب مبارک مفاتیح هست. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی هم در اون کتاب سلوک عارفان که همه عزیزان سعی کنن این کتاب رو داشته باشن، این کتاب معانسه همیشگی ما می تونه باشه، به خصوص ماه رجب و ماه رمضان و ماه ذی‌القعده و ذی‌الحجه را خیلی خوب برای ما احیا کردن، به خصوص ماه رجب را. من همینقدر فقط توصیه‌ام به همین نکته است که انشاءالله عزیزان فرصت کنن فرمایشات آیت الله ملکی تبریزی رو در کتاب مراقبات که ترجمه شده است به نام سلوک عارفان، قبل از اینکه ماه رجب برسه یه نگاهی بفرمایید بهش، یه مقداری روحتون آماده میشه. همینقدر بدانید که ماه رجب یه ماهی نیست که بشر از دست داد. غیر ممکن است که ما اگه این ماه را ساده ازش برخورد کنیم یک غم طولانی عمیقی در روز محشر و قیامت برامون پیش نیاد، چون خیلی مواهب داره. وقتی تو محشر یک آدم اینا رو فکر کنه، نه که نمیرسیم تو مفصل عرض نمیخوام بکنم، اشاره میکنم. وقتی در روایت داریم که تو محشر، محشر یعنی یه جایی که تنهایی تنهایی با آدم از هیچکی به هیچکی نیست، همه به خودشونه. حالا یه مرتبه منادی ندا میکنه از طرف خدا، عین رجبیون. یخته فکر کنی این رجب چه خاصیتی در انسان ایجاد میکنه که خدا در اون دمی که همه گرفتار تنهایین خدا یاد رجبیون است. سر قضیه خیلی زیاده است، یعنی این احیای رجب با روزه و دعا یک نوع نظر خاص حضرت حق را برای بنده ایجاد میکنه. تنها چیزی که هست این که بیاین به هم دعا کنیم، من برای شما دعا کنم، شما واقعا برای ما دعا کنین این ماه از دست ما نره. خدایا به حقیقت خودت که ماه رجب ماه توست، ما را از نعمتهای عالیه این ماه شریف محروم مگرد. یه صلوات اگه نظر مبارکتون باشه، در آیه 20 بحث مفصلی را فرمود در راجب غرف و انهاری که ذیل این غرفن. در آیه 21 یه مثالی زده. من نمیدونم این مثال چقدر حرف داره، ولی آخرش یه چیزی گفته است که خیلی باید روش وقت بگذاریم. آیه 21 آخرش رو ببینید، میفرماد ان فی ذلک لذکرا لاولی الالباب. این قضیه یک بیدار باشی است برای صاحبان خرد قرآنی، چون در آیه اگه نظرتون باشه 9 مفصلا به لطف خدا راجب اولی الالباب بحث کردیم. اولی الالباب این حرفا که یعنی صاحب عقل ریاضی و فلسفی و اینا اولی الالباب قرآنی نیستن. اولی الالباب یادتون باشه بحث کردیم کسانی که معارف اولیه غیبی شهودی را میتونن درک کنن. حالا این آیه ظاهرش خیلی آسونه، ظاهرش اینه که آقا خدا از آسمون آب میفرسته، گیاها رشد میکنه. بعد خب این که چیزی نیگه صاحب خرد نمیخواد، هر کسی میفهمه. پس معلومه پشت این حرف یه چیز دیگه پیام داره. آیه رو یه بار با هم بخونیم. الم تر ان الله انزل من السماء ماء. آیا نمیبینید یا فکر نمیکنید که خدا از آسمون آب میفرسته؟ فسلكه ينابيع في الارض، بعد این آب وارد چی میشه؟ یعنی بود چشمه های زمین. ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، بعدم از این چشمه ها و آب ها زرع و کشت ها با اختلاف انواع و گونه ها به وجود میاد. ثم يهيج، بعدم خوش میشه. این کل حرف این آیه. خب این که صاحب خرد نمیخواد، هر آدم عادی میفهمه که خب آره خدا آبا میفرسته، بعد گیاها رشد میکنه، بعدم خوش میشن. این چیه که چی تو این دل این حرف خوابیده است که میگه از این به اصطلاح پروسس، از این سیر صاحب خردها یه چیزایی میفهمند، یک نشانه هاییست برای صاحب خردها. قسمت بعدیش بیان همین قسمت است، اونجا که میگه فتراه و مصفرن ثم یجعله حطاما. یعنی شما قبلش گفت چی؟ ثم یهیج، خوش میشه. خب حالا چطوری خوش میشه؟ خب اول زرد میشه ده، بعد کاه میشه، حطام میشه، کاه و از این کاه پوشال اینا رو میگن حطام. پس اصل قضیه تو همون اول آیه که آقا یک نظامیست، نظام الهی که آبی میفرسته، بعد این آب میفته به دل زمین، بعد در دل زمین یک رشدی از گیاه‌ها رو شما میبینید، بعدم خوش میشه. ثم یهیج، خیلی هم عجیبی سریع گفته ثم، دیگه خوش میشه. یهیج یعنی خوش که خوش، یبس به ازای یبسون یبس، حالا اینجوری ترجمه کنم، خوش که خوش میشه. خب حالا چه چی؟ برگردیم میخواید به آیه قبلی در ذهنتون که فرمود آدما سیر حیات شما برای اینست که بتونید مافوق این حیات و زندگی، در دل پنهان این حیات و زندگی، غرفی و انهار معنوی نورانی برای خودتون ایجاد کنید. بعد میگید خب به این نظام نگاه کن، ظاهرش اینه دیگه، ظاهر شما هم همینه که اول یک نوع زندگی گیاهیست، زندگی گیاهیست. اما آیا تو دل این زندگی گیاهی تمام خشک شدن مساوی نابود شدنه، یا این سیر آبی که از آسمان میاد و در دل طبیعت ظهوراتی رو سبب میشه، بعد در دل این ظهورات اون سیر آب پایدار و پابرجا و جاریست در هستی. یکی از شارحان یا مفسرین میفرماد که فتراه و مصفرن به ظهور الوحدت الحقت الحقیقیه، یعنی چه؟ شما باز معنی کردن که انزل من السماء ماء العلم، میگه که اول الالباب کیان؟ اونایی که سیر میکنن از ظاهر هر حادثه ای به باطن. مثلا لب یعنی باطن، که خردم معنی کردن، عقلم معنی کردن، یون چون جنبه باطنی ما رو برای ما حد احیا میکنه یا استحکام میبخشه، حوض مقابلشه. خب میفرماد که تو خودت زندگی رو نگاه کن، آب علم که از آسمان برای زندگی تو میاد، مگه نه اینکه تمام تحرکات تو، حرکت های تو، فعالیت های تو ریشش یه علمیست که اون علم منجر به یک اراده میشه، اون اراده منجر به یه سری عمل میشه. خب حالا اون چه که میرد عمل است. شما نمازایی که خوندید رکوع و سجوداتون کوره، ولی یه چیزی در دل این رکوع و سجود نمود، یعنی تموم شد؟ یا صاحب خرد میدونه که چیزی نمیرد، نظام الهی لغو نیست، این سیر اومدن در صحنه حیات و تحرکات پشتش یک علمی خوابیده است. اگر اون علم خانه تو نشد، غرفه برا تو نسازد، اون وقت تو پوست شدی. تو نخواه حرکات دا بگیر، بخواه یا نخواه این حرکات میره. این گیاه روش کرده خشک میشه، زرد میشه، کاه میشه، اما فقط به همینجا کار ختم میشه. به فرمایش علامه توجه کنید، میفرمان که جهان مقصدی دارد و به انتهایی میرسد. حد اقل برخوردی است که در فرمایشات ایشون اول کردن که خب اولو الالباب این پوچی را پشتش یه چیزی میبیند، آدم عادی پوچ میبیند که چی؟ آقا همینطور اومدیم، مثل گیاهی که اومد و سبز شد و بعدم خوش شد، ما هم اومدیم و بعدش هم حرکتی داشتیم و مردیم. میگه این یه نگاه هست، این نگاه اندیشمند نیست. نگاه اندیشمند اینه که میدونه بناست در این نظام حرکت خانه ایمان بنا بشه و در خانه ایمان انسان آرامش پیدا میکنه، غرفه های مبنیه در شخصیتش ایجاد میشه که ذیلش چیه؟ انهار است، تجری تحت هر انهار. میفرماد که این آیه 21 ربط بده به آیه 20 تا معنی غرف در زندگی معلوم بشه. شما اومدین تو این دنیا که غرفه بسازید برای حیات ابدی خودتون، غرفه معنوی مقام بقا و حضور و وجود و وسعت، اونایی که بحث شد، که تازه در دل این اعمال علم نورانی معنوی دائم در جریان باشه. میگه قصه همه دنیا اینه، اگر مواظب نباشید مثل گیاهی که رشد میکنه، تلعلع میکنه و بعدم خوش میشه، تمام میشه. صاحب خرد از این حرکت نزول آب گیاه خوش شده نمیبینه، بلکه سیر آب رو که از جایی شروع میشه در دل گیاه خانه میکنه، گیاه خوش میشه، آب ادامه پیدا میکنه در حیات خودش و سیر میکنه. باز ببینید میفرماد چی؟ میفرماد که تمام حرکات از بین می رود، اما نیت ها از بین نمی رود. نیت ها همون آب علم است که در روح انسان از طریق خدا جاری شده است که انسان را به نیت های پاک بکشوند، نرسد به اون نیت ها خشک شده است. باز می فرمان که و از اول الالباب را می فرمان و از حقایق مجرده به مقام فنای فلاح نایل میشه انسان. اولی الالباب میفهمه که بعد از یه مدتی تمام این حرکات و سکنات میره، ولی یه چیزی بالاتر میمانه، خودش خدا، خودش خدا. به قول غزالی مثال قشنگی میزنه، میگه اول که انسان به دنیا میاد نه دندون داره، نه چشمش میبینه، نه گوشش میشنوه، هیچی نداره. میگه مثل یه پرنده که هنوز اصلا پریدن نداره، بالی نداره، پری نداره. میگه بعد یواش یواش چی میگیره؟ بال میگیره، پر میگیره، تحرک پیدا میکنه، بعد آخر دوباره بالها میریزه، برای انسان دندوناش میریزه، چشماش دیگه نمیبینه، گوشاش نمیشنوه. ولی اول یه بچه‌ای بود که زمینه یه انسان شدن در دل خودش پرورش میداد. درسته که آخر دندوناش میریزه، ولی یه انسان پشت این دندون ریختن کاشته شده است. درسته که پراش میریزه، ولی پروازی بلندتر از پرواز بدن برای خودش ایجاد کرده. این سیر، سیر پوچ نیست، سیر پیدا شدن یک انسانی است که در ابتدا نبود. لا تعلمون شیئا، شما شروعتون از شکم مادرتون بود، اما انتهاتون ابدیت است با اون علمی که برای خودتون به دست آوردید. حاصل قضیه یه نگاه خوبی، حالا عرض کردم معلومه که آیه سخته که میفرماد اینا اولی الالباب میفهمن، یعنی شما به اندازه شهود و سیر معنوی این قضیهی که در این عالم طبیعت رخ میده میفهمید. یکی از خصوصیات اهل ایمان انتقال است، یعنی از هر چیزی منتقل به یه سنتی میشن، مشغول اون شیء و اون حرکت نمیشن. اولی الالباب هم همینطور سریع منتقل میشن، حرکت های طبیعی اونا را متوقف به خود مکانیسم طبیعت نمی کنه، منتقل به یک سیر و سنتی میشن. آیه بعدی مدد میکنه به ما که اون ما و اون آبی که به جان انسانها میرسد رو به یه شکل دیگه به ما نشون بدهد، به شکل نور الهی که شرح صدر برای ما میاره. آیه اینه: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. آیا کسی که خداوند وسعت داده است سینش را برای اصلاح و اون بر نور پروردگارش هست، اون مساویست با کسی که قلبش سیاه و تخت شده است و هیچ یاد حق رو حس نمی کنه؟ چرا این تیکره اینجور معنی کردیم؟ آیه رو ببینید: فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. اول آیه گفته افمن شرح الله صدره، بعد باقیشا نگفته، یعنی یه برشا گفته که آیا کسی که سینش رو خدا نورانی کرده، ولی بعد اومده گفته فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. به قرینه مفسرین معنی کردن که یعنی آیا کسی که خداوند سینش رو به نور خودش وسعت داده است مساوی کسی است که قلبش از ذکر خدا خالیست و تنگ شده از قلبش؟ وقت بعد می فرماد فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به اون که قلبش از یاد خدا چطور شده تاریک شده است و تنگ شده است، صف شده است. حالا معنی میشه انشاءالله. خب این آیه داره میگه که آقا خدا انسانهایی رو انتخاب میکنه و بعد با نوری که به قلبشون میندازه اینا وسعت روح پیدا میکنن، شرح صدر پیدا میکنن. برای چی؟ برای اسلام. یعنی دیگه اسلام رو حس میکنه، میفهمه. شمر بیچاره گفت چی؟ روز عاشورا گفت به حضرت ابا عبدالله علیه السلام اصلا من نمیفهمم تو چی میگی. این نمونه خیلی تام قضیه است که یه وقت انسان به جایی میرسه که واقعا حس نمی کنه، اصلا حس نمی کنه اسلام را. یه وقت یه کسی حس میکنه، همت نمی کنه که هنوز از حواساش ببره به طرف اسلام بیا. شعار مشهوری در صدر اسلام دیدن ابو سفیان اینا تون تون اومده از وادیه که برد مسلمون بشه. گفتن کجا میری؟ گفت میخوام برم مسلمون بشم. این حرفا که آیاتی را شنده بوده خیلی عالیه. گفته بودن مگه نمیدونی که مسلمونی دو شرط داره، یکی این که زنا نکنی، یکی مشروب نخوری. تو هم زنا میکنی هم مشروب میخوری. فکر کرد بیچاره پدید که خیلی اسلامو دوست داره اما نمیتونه مشروب نخوره. گفت زنا رو میتونم نکنم اما مشروبه رو نمیتونم، پس یه سال میرم هر چی تونستم میخورم بعد میام مسلمون میشم. تو همین هی مرد بیچاره. ولی یه قصیده خیلی عالی راجع به حضرت داره. یعنی این مشکل داره، این آماده است که اسلام رو بفهمه، حس میکنه خوبی اسلام رو، حواسی نگذاش که موفق بشه. بعضی ها اینطوری هست، از این جهت دارن کن. نه از این بدتر هم هست که اصلا اسلام رو نمیفهمه، از این بهتر هم هست که کاملا اسلام رو با وجودش حس میکنه. شما اینه بدانید اسلام یک حقیقتیست که خدا به انسانها توفیق فهمش اول میده. یعنی شما امتحان کردید حرف حقی که بهتون بزنن، به ما بزنن، آدم زود میفهمه، میمونه بعد یهو شیطان میاد مانع میشه چه انتخاب کنه. زیاد برای همینم دارین در دستورات اخلاقی، نمیدونم روایتست یا دستور اخلاقیست، که در کارهای خوب اون اولین تصمیم دونه نگذارید عوض بشه. در شرح حال قاضی سعید ابوالخیر میگن که یه تاجر اومده بود خدمت ایشون که به اصطلاح دستور اخلاقی بگیره و اینا. بعد یه مرتبه این حاجب اون دم در یه خاجه اومد گفت آقا یه فقیری دم در است که اومده سوالی داره، چیزی میخواد. خاجه به ایشون گفتن که چیزی بهش بده. ایشون یه لحظه همین که اون فقیره را شنید که اومده چیزی، تصمیم گرفت یه دو دیناری بهش بده. بعد یه مرتبه دست کرد تو جیبش، بعد نه یه پولی سیاه بودن بگن کمتر، خیلی کمتر داد. قضیه گذشت. بعد به شیخ گفت که هدایت چیز شیخونا؟ گفت این که دو دیناری را رها نکنی یا پول سیاه را برای ایثار بگیری. یعنی چه؟ یعنی اون نور اولی که اومد تو قلبت چرا ولش کردی؟ حتما میاد یه نوری تو قلب. اینا شما من آن آدم اول شما خودتون دیدید همین که انقلاب خودش نشون داد، عموم انسانها از چنگ شیطان آزاد شدن دیگه. یا تونست دیگه حتی خیلی اینا که بعد طاغوتی شدن، قبلم طاغوتی بودن، واقعا صادقانه اومدن، نتونستن ادامه بدن. این خداوند اول هر کسی را قلبش را آماده میکنه برای پذیرش اسلام. هنر ما بعدش این که این همه اصرار میشه که صبر ثواب اساسی داره، یعنی آدم بتونه نگه داره اون نوری که میاد. حالا از موضوع خارج نشیم. اینجا میفرماد که هنوز سوال داری که چطوری انسان میتونه در قرفه های عالیه بهشتی جا بگیره که تجریم تحت الانها. هنوز سوال داری نمونه انسان ها رو نگاه کن که چطوری خدا قلبشون رو برای پذیرش اسلام باز میکنه. اگه خسته نشید نکته خوبی اینجا خوابیدن، چون اگه شما تصمیم بگیرید خوب بشید نمیتونید خوب بشید. اصلا این شعر کرد، اگه بگون من میخوام از امرو خوب بشید، تو کی؟ اگه بگون خدایا من منتظرم که لطف توست که هدایت من رو سبب میشه رو برای من بفرست. یعنی تقاضا، دعا کنید برای خوب شدن خودتون. به فرمایش علامه طباطبایی اگه بگین که آقا چی، من چی میگن مثلا اصطلاح تو روانشناسی که آقا ما به جای اینکه تکیه بر خدا بکنیم تکیه بر خودمون بکنیم، آقا اعتماد به نفس داشته باش. اینشون میفرمان این شکل به این معنا واله. یه وقت آقایون به معنای دیگه مطرح کن، اعتماد به نفس به این معنی که من خودم خودم رو نجات میدم. نمیتونی تا تازه بدبختم میشه. اما این که بگوی من خدا دارم، امید به خدا دارم، این خوبه. امید. حالا میفرماد که تو اگه منتظری که خودت رو اصلاح کنی به این معنا نمیشه، قرفم گیرت نمیاد، یأس گیرت میاد و بدبختم میشه. دوباره هنوز حرفم روشن نیست، اجازه بدید روشن‌ترش کنم. گاهی تو قلبمون میبینیم یه یأسی داری که چی؟ فایده نداره، چیزی نشدی، عمرمونم رفت. میگه که بیا اینجا، تو مگه بنا بود چیزی بشی؟ من بنا بود تصمیم بگیرم تو چیزی بشی. تو مثل یک، به تعبیر آقایون، مثل یه مرده باید باشی در دست قصار. اینو میگن یه نحوه اسلام دیگه، یعنی تسلیم امر خدا شده. به این تعبیر اون یأسی که نمیذاره من شما همت کنیم به معنای پذیرش هدایت حق، از اینجاست که فکر کنیم ما کجا و بهش کجا. واقعا هم درست میگه، آنقدر ای دل که توانی بکوش، گرچه بهشتت نه بکوشش دهند. بکوشش، کوشش ما نمیتونه بهش برام بیاره. اما عزیزان التفات بفرماید، نگذارید یه یأس خطرناکی سراغ شما بیاد. اون یأس خطرناک چیه؟ که این همه ورنه با سعی و عمل باغ و جنان این همه نیست. راست میگه، این همه باغ و جنان رو با عمل نمیدن، ولی تو قبول کن که خداوند این لطف رو میکنه، نوری به جان تو میندازه، این نوری که به جان تو افتاد تو رو متحرک میکنه به سوی سعادت. میفرما تو مگه نهیده اینا را؟ به خودت رجوع میکنیم، نه هیچ خبری نیست. به خودت رجوع میکنیم، میگوی با این درس و با این بحث و با این علم و با این زندگی من به هیچ جا نمیرسم. اونایی که به جایی رسیدن، نه این که غیر شما بودن، اونایی که به جایی رسیدن آماده پذیرش نور الهی بودن. همین شما میگوید چطوری من به این خرفه ها برسم؟ هیچ طوری نمیدونی، ما هم نمیتونیم. میگوید چطوری من بتونم به اون فنای فلاح برسم که از خشک شدن حرکات دنیایی نور ایمان غیبی نصیبم بشه؟ هیچ طوری، ما نمیدونیم چطوری. ولی تو مگه نهید افمن؟ آیا ندیدی؟ آیا نمیشناسی؟ آیا نیست همچی کسی که شرح الله صدره للاسلام؟ خدا یک روحانیتی بهش داده، دین میفهمه. شما یکی از مشکلات آدم هایی نبدونیم که شرح صدر برای یافتن اسلام نداشته باشه، این مصیبته. من میشناسم، شما میشناسید، بعد یا انگار این قلبشون قفله، همه چیزها رو در یک ظلمت میبینن. خب این مشکلش کجاست؟ این مشکلش اینه که نپذیرفته است که خداوند بنده پروری میکنه، خودش دست خدا نداده. میفرما تو که دیدی، تو که باید بشناسی یه عده‌ای، افمن؟ آیا مقابل مقایسه است کسی که شرح صد داره و نور الهی داره با کسی که قلبش تاریکه؟ خفت چرا تو قبول نداری که خداوند نوری به جان بنده میندازد و شرح صد پیدا میکنه؟ حالا بریم جلو، هنوز حق آیه که به جا نیمده. افا من شرح الله صدرهو، آیا کسی که صدرش وسعت پیدا کرد برای پذیرش حق، به نور فنای در حق، به تقوای قلب و آزاد شدن از وهم، فهوه علا نور من ربهی، این آقا و خانم بر نور ربت، نه بر عمل خودش، نه بر اراده خودش، به نور رب. شما احوالات این عرفا را ببینید، عرفای واقعی را، فقط یه چیز اینا را به این مقام رسونده است، این که واقعا به خدا اعتماد و به خودشون بی اعتماد، به نفسشون بسیار بدبین و به وعده های خدا بسیار خوشبین. به ما میگن آقا، استادای بزرگ میفرمان آقا، با یه صلوات بر محمد و آل محمد، تا تا حجاب آسمان هفتم از جلو چشم شما میره عقب. خب واقعا میره یا نمیره؟ اگه اعتماد داشته باشیم و نگاه کنی میبینیم رفت، میبینیم رفت قشنگ. ما به حمد الله بعضی دوستان عزیزان آدم میبینه واقعا حجاب از جلو چشمشون رفت از عقب. حالا سنشون اقتضا نمیکنه که این حجابایی که رفت از عقب رو بشناسن، ولی قشنگ دارن سیر میکنه. این که میفرماد فهوه علی نور من ربه، به این دقت ما که این آدم ها هستن یا نه که برای اسلام و تسلیم حق شدن تمام وجودشون، طرف مقابلش کیست؟ وای بر کسی که قلبش نسبت به ذکر خدا تنگ است، تاریک است. خب میفرماد آخر آیه اولئک فی ضلال مبین، گمراهی واقعی اینه که انسان نمیتونه که ارتباط با خدا داشته باشه، از ذکر خدا قصی شده است قلبش، که نمیتونه ارتباط داشته باشه. میفرماد این همه یه گمراهیست. چرا؟ چون راه را گم کرده است. راه حق است، یعنی ما یه راه که بیشتر نداریم که به حق برسیم. قربتن الالله، ابتقاء لوجه الله، ایناست نیت های ما و شما دیگه. باید این باشه دیگه، به ما اینجور دستور دادن. ما فقط ما دنبال توجه حقیم به خودمون، ما دنبال قربت به سوی حقی. میفرماد که ذکر خدا یعنی چه؟ یعنی این قبله و مقصد گم نشه. شما قلبتون رو بهش رجوع میکنی، میگوین ای قلب تو یاد خدا رو باید داشته باشی. هیچ چیزی هم بهتر از یاد خدا جان را غنی نمیکنه، اشبا نمیکنه. کسی که یاد خدا را از دست داد، این آدم همه ی حیاتش رو از دست داده، چون این بیراهه میره هرچی میره. تا اینجاش که روشن است. میفرماد که گمراهی روشن همینه که انسان یاد خدا رو از دست بده. بعد میگه که کیه که خیلی بدبخته؟ اونه که قلبش حس یاد خدا ازش رفته باشه. هنوز حوصله کنید، اول مصیبت را بشناسید تا رحمت را بیابید. این خیلی مصیبت است. اگه ما ندونیم این مصیبت هست، بعد تلاش نمی کنیم که امیدوار رحمت خدا باشیم، خودمون را در اختیار لطف خدا نمی گذاریم. میگن در دستورات میگن کسی میتونه ذکر بگه، قلبش ذکر میتونه بگه، که اول به قلبش فهمونده باشه که غیر از خدا هیچ چیزی سرمایه نیست. ببینید گاهی ما یه چیزای سرمایه خودمون میدونیم، مشغول میشیم، چاره ای نیست. اگه کسی خانش رو سرمایه خودش دونست، طرف مثلا خیلی خوشحال است، میگه نه آقا من فکری بچه هام هم هستم، جهازی دخترام هم گرفتم و اینا رو سرمایه، اینا رو به عنوان وظیفه این کارو کرده باشه، کسی بهش ملامتی نداره. اما یه وقت اینا رو سرمایه میدونه، اگه کسی اینا رو سرمایه دونست، این نمیتونه یاد خدا رو ادامه بده. ولی یه وقت یکی از این کارا میکنه، خب بکنه، به اون به حکم وظیفه که بعد کار میکنه، پول در میاره، زندگی میکنه. میگن باید هیچ چیزی جز یاد خدا رو سرمایه ندونی، تازه رسیده باشی به این که فقط همین برای من سرمایه است. اگه تو از یاد من بری، من هیچی دیگه ندارم. خب حالا اگه این حل شد، چه سرمایه واقعی، غنای واقعی یاد خداست. میگه حالا بدبخت چیه؟ اونه که اینا از دست داده باشه. خب دیگه بدبخت اون نیست که نمیدونم حالا نونش کم باشه یا تو جامعه مشهور نباشه، دیگه اینا نیست. و خوشبخت اون نیست که توی امکانات اجتماعی به نان و نوایی رسیده باشه، اینجور نیست. فویلون، آیه رو نگاه کنین، فویلون، وای و صد وای، یعنی هلاکت، یعنی هلاکت باد بر کسی که قلبش از یاد خدا بیرون است. بعدم میفرماد اولئک فی ضلال مبین، این دیگه گمراه کامل است. حالا برگردیم به اول آیه، میفرماد تو به من بگو ببینم کسی که به این مصیبت افتاده است، تمام دنیا را دارد ولی یاد خدا ندارد، این با کسی که خداوند قلبش را وسعت داده است برای پذیرش اسلام و تسلیم حق شدن اینا مساوی هستند. شما اول باید اینا به فطرتتون رجوع کنین جواب بدید. اگر جواب دادید که این دوتا مساوی نیستن، پس دیگه قصه اینا نمیخورید که دنیا ندارید، پس مشغول دنیا نمیشید، پس دین رو میپذیرید. اسلام رو بپذیریم، عالم دینی دنیای معنوی شروع میشه برای ما. یه صلوات بفرست. هنوز ما اون چه که میخواستیم بگیم یه کلمش هم نگفتیم. حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که آقا دینداری جز این است که انسان باید وارده یه دنیایی بشه به نام دینداری. دینداری نه اطلاعات هست، نه عملهایی که این عملها بیرون باشد از اون عالم. ما بعضی موقع نماز میخونیم، نماز شبم میخونیم، اما هنوز تو عالم دین نیستی، یعنی نشسته دیندار نیستی. یعنی بعضی ها دیدید نفس کشیدنشون هم در حوزه اسلام است. همین امشب بود به یکی از دوستان عرض کردم، گفتم این فلانی که شما میگی که اومد از مثلا خواستگاری دخترتون، به من بگو ببینم یه خود لاغر یه ذره سوز دینی هم داره که فقط نماز میخونه؟ اگه اون سوز دینی نداره، یه اصلا معنی زندگی را هنو نمیفهمه. چطوری دخترت را توی خونواده میفرستی که معنی زندگی گمه؟ ببینین شما صرف این که خوب باشید، دروغم نگید، نمازم بخونید، بله کافر نیستید، جهنمم نمیرید، اما هنوز که وارد دین نشدید. وارد دین شدن یه چیز دیگه است. طرف ممکنه است نماز بخونه، روزم بگیره که بدبخت نشه. این هنوز تو دنیاست، این هنوز تو دنیاست. تا کسی تو دنیاست که دینداری نمی کنه به اون معنای واقعیش. دینداری اولین شرطش نیست که آخرت را بر دنیا ترجیح بده. در دنیا چشم دلش در آخرت باشه. میگو تو دعای ابو حمزه میخونی دیگه که خدا یه کسایی که مثلا حالا اینا ظاهرا مسلمون بشن خونشون دیگه نمیشه بریزه، نمیشه بهشون آدم بگه مسلمون دست ترم میشه بهشون گذاشت، ولی ما که اینا نمیخوان. که حرف بنده هنوز تاکیدم روی نوا که چه کار کنیم که وارد عالم دین بشیم، چون تا وارد عالم دین نشیم خرفه ای برا ما ساخته نمیشه در بهش. خرفه مال کی بود؟ خوندی؟ لکن الذین تقوا ربهم، اونایی که مرزبندی های دین را محکم میگیرن، تقوای رب دارن. تو این آیه 22 میخوا بگه که تو نگاه کن به بعضیا، بعضیا سینه شون آماده دینداری شده است. اینا را با کسایی که اصلا معنی ذکر خدا را نمیفهمن یکی نگیر. اگه یکی گرفتی طرف میگه چی؟ خودتون دیدین. به جای این که هی مواظب باشه دینداریش ضعیف نباشه و نشه، هی مواظب دین از دنیا از دستش نره، هی سوال میکنه که حاج آقا اگه اینجا اینجوری پولا بده این نمی... یعنی فقط همه تلاشش اینست که همه دنیا رو داشته باشه، فقط بهش کافر نگم. این اصلا یاد خدا، این دغدغه این که ذکر خدا در قلبش از بین بره، این نیست آقا. خب ما همه تلاشمون باید این باشه که هر کاری حاضریم بکنیم که یاد خدا از قلبمون نره. چرا؟ چون بهترین چیز یاد خدا میدونیم. یه وقت است یه کسی اصلا نمیفهمه که یاد خدا چه سرمایه بزرگیست. شما نمیدونم حسرت بعضی ها رو میخورین یا نه، من که خیلی حسرت میخورم، حسرت بعضی ها رو میخورم که این یاد خدا تو قلبش خیلی تحرک داره. هیچی دیگه حسرت نداره. حسرت چیا من بخورم؟ شما حسرت چیا بخورید؟ نه حسرت سواد کسی ها باید خورد، نه حسرت قدرت کسی را باید خود، فقط حسرت اینم قبطت اسمش، قبطه این که خدایا این یاد خودت رو که در قلب این انداختی ما را محروم نکن. این یه چیز اصلیه. خب دارد میفرماد که تو متوجه نیستی بعضیا دینداریشون دینداری حقیقی نیست. نگران یاد خدا نداشتن نیستن، قلبشون قاسیست. اصلا تو نمازم که داره نماز میخونه، به جای اینکه همه تلاشش باشه که یاد خدا را تقویت کنه، تو نمازم هنوز پولاش دور سرش میگرده. خب این که این قاسیه قلب است. این که نمیتونه که محفل دینی داشته باشه، خانه دین داشته باشه، وطنش دین باشه. این وطنش همین دنیا و مال دنیاست. میفرماد این دوتا را هنوز از خودت بپرس. این دوتا مساویان. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. مساوی چنین کسی با کسی که قلبش قسیست از یاد خدا، گرفته شده از قساوت قلب دارد از یاد خدا، این گمراهیه مشخصه. چرا تو اینا رو تفکیک نمی کنی؟ امروز مگه جوانای ما چه مشکلی دارن؟ ما بهشون میگویم هم مؤمن باشید، هم مسلمان باشید، هم دروغ نگید، هم که دنیا دار باشید و از همه نمیدونم مهمتر باشید در دنیا، و خودمون دعوتشون میکنیم به دنیا و حب دنیا، بعدم میخوایم که مثلا کارای خلاف شرع نکنن. کسی کار خلاف شرع میتونه نکنه که مزه یاد خدا اونچنان برای شیرین باشه که لذت برای شیرین نباشه. ما اگه بتونیم مزه یاد خدا را به جان جوانهامون بچشانیم، مطمئن باشین دیگه این از ترس این که این یادو از دست ندهد حاضر است هر کاری بکنه. طرف بلند میشه میره زیارت چیکار، این بر میره اینقدر پول خرج میکنه، برای اینکه میدونه در ازای به پابوس معصوم رفتن یاد خدا در جانش تقویت شه، چون اونا مظهر یاد خدا هستن به طور مطلق. این همه سطمه میخوره، ولی یکی هم حاضر کجا بره، نمیدونم شمال میره کنار مدیترانه میره. چرا؟ برای اینکه نمیفهمد یاد خدا یعنی چی. کسی حاضر است همه چیز را زیر پا بگذاره که یاد خدا برای شیرین بشه. ما خودمون در تربیت هامون مبانیمون خراب است. ما در تربیت هامون اصیل ترین سرمایه که یاد خداست این را روش وقت نمیذاریم. اول خودمون، من و شما، به فرمایشات آیت الله بهجت حفظه الله تعالی یادتونه، ایشون همه حرفش این بود که آقا یه کاری کنی یاد خدا در قلب تو بمونه، قوقا میکنی. شما میدونید این که میگن مواظب باشید گناه نکنی، برای لازمش نیست که یاد خدا در قلب شما باشه. یاد خدا که تو قلب شما اومد، اصلا انسان را آسمانی میکنه. اون وقته که میتونی راحت یه زندگی نورانی داشته باشی. زندگی دینی برای شما زیباترین زندگی. شما گاهی با عیالاتون بحثتون میشه، بی خودی بحث نکنید، دعوام نکنید، کمک کنید تا این یاد خدا در قلب اینا شیرین بشه. بعد نصف این دعوا تموم میشه. شما حالا هی بهش بگو که مثلا خانم یا آقا حالا چه خبره، حالا همسایه اینقدر وضعش جیگولاست، به من چه با اینا. این دوباره میگه چی؟ میگه تو مسلمان مذهبی شده، جدا شده، خسیس شده. اون نمیتونه شما را درک کنه. حالا عکسش کنی، از اول بیاد نگون که با حوصله، با یه شیرینی، با یه شیوایی نگذارید یاد خدا از قلبش بره. وقتی یاد خدا از قلبش نره، بعدم شیرین شد براش یاد خدا، بعد میبینیم که نمیتونه تعامل کنه. هنوز آیه حقش ادا نشد، چون آیه داره مقایسه میکنه، میگه اول تو به من بگو ببینم که میفهمی کسی که شرح صد داره در نور رب بر جانش خورده است فرق میکنه با کسی که اینا نداره. بزرگترین ستمی، آخرین جمله ای من باشه انشاءالله روش بکنیم، بزرگترین ستمی که به بشریت شد در قرون معاصر همین شد، بین کسی که یاد خدا در قلبشه و بین کسی که یه دین عادی دارد فرق اساسی گذاشته نشد. مردم نفهمیدن که دینداری که یاد خدا در قلب انسان باشه خیلی فرق میکنه با یه دینداری ساده سوری. چون این روش تاکید نشد، دینداری ساده سوری فقط ملاک شد. در دینداری ساده سوری خیلی کارای غلط جا خودشا باز میکنه. اون وقت انسان اصلا نمیفهمد خرفه یعنی چه، نمیفهمد عالم دینی یعنی چه. برای تکمیل بحثم همون جزوه عالم انسان دینی ها با دقت و تعمق انشاءالله مطالعه بفرمان، شاید یه مقدار بحث نتیجه بده. حاج آقا دعا میفرمان. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان باقیات و صالحات ما قلم داد بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صل علی محمد و آل محمد.